اقتصاد اداری و عضو این شورا روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری سبب خواهد شد تا اداراتی که در زمینه مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند با جدیت و قاطعیت بیشتر کار کنند.
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت میکنه و پلان و استراتژی‌های مربوطه که در این مورد لازم است او را تدوین و منظور میکنه و چگونگی تعمیل و اجراءات و تطبیق از او پلان و استراتژی نظارت و کنترل میکنه.
به اساس معلومات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهبری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را رئیس جمهور اشرف غنی به عهده دارد. با گفته حسین فخری، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس استر محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا برگزیده شدند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری در حال آغاز به کار کرده است که در حال حاضر نهادهای مختلف تحت نام مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در نشست گروه به اضافه 7 در کابل گفت که فساد اداری در ادارات مختلف به ویژه سکتور امنیتی سبب می شود تا انکشافات حاکمیت قانون با مشکلات جدی روبرو شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بحث ریشه‌کن ساختن فساد اداری نباید در حرف خلاصه شود، بلکه به گفته وی باید عملا در برابر آن مبارزه صورت گیرد. حکومت افغانستان در حال به خاطر مبارزه با فساد اداری سخت تلاش دارد که به اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان محسوب می شود. با این همه آگاهان مسائل حقوقی نیز با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری خوشبینند و می گویند اگر این شورا با اراده قوی کار کند بسیار مؤثر تمام خواهد شد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من خوشبین هستم به شرطی که باز شورا به نام باقی بمانه و عملا اینا یک برنامه خوبی را روی دست بگیرن، پلان مؤثر مبارزه با فساد و از همه مهمتر تطبیق قانون و عملا دست به کار شوند. تا بال در اداره آقای کرزی هم ادارات مختلفی وجود آمد به خاطر مبارزه با فساد، ما کار عملی صورت نمیگیرد.
آقای رنجبر گفت به اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری در چند سال اخیر فعالیت دارند نیاز نیست و به گفته وی احتمالاً این ادارات با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد منحل خواهند شد. مبارزه با فساد اداری از خواستهای اساسی مردم افغانستان و جامعه جهانی از حکومت این کشور بوده و دیده شود که شورای عالی مبارزه با فساد به این خواستها طوری که لازم است پاسخ خواهد داد یا نه.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان به همکاری UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد برنامه موسوم به دسترسی افغانها به عدالت را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این برنامه بیشتر روی مساعدت‌های حقوقی به مردم و آگاهی عامه متمرکز است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرای این برنامه را یک گام مؤثر در راستای تامین عدالت در کشور می‌خواند. فرشته ندا در مورد جزئیات می‌دهد.
سه بخش عمده برنامه دسترسی افغان‌ها به عدالت، ارائه مساعدت‌های حقوقی رایگان و آگاهی عامه، هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی و مسائل حقوق بشری را در بر می‌گیرد. سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه از ماه اپریل سال 2016 میلادی آغاز و در سال 2018 میلادی خاتمه می‌یابد. با گفته آقای هاشمی این برنامه بیشتر در سه ولایت ننگرهار، هرات و بلخ و ولسوالی های آن که مردم به عدالت دسترسی ندارند عملی می گردد.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، اهم از زن و مرد و زنا و اطفال اینا، که بیشتر مساعدت های حقوقی به زنا و مردای ارائه می شه، بخصوص در ولسوالی هایی که ما اونجا مساعد حقوقی نداریم و همه طور آگاهی عامه مربوط می شه به همه مردم افغانستان.
آقای آشمی همچنان ابراز امیدواری میکند که آنها به همکاری UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد بتوانند این برنامه را به گونه همه جانبه عملی سازند. به گفته آقای هاشمی، بخش دیگری از این برنامه پروژه ماسوم بلکس است که در کابل، دایکندی، بامیان، بادغیس، هرات و بلخ فعالیت داشته و مردم میتوانند از طریق مراجعه به دفاتر لکس مشکلات حقوقیشان را حل سازند. بر اساس معلومات وزارت عدلیه، هزینه این برنامه سالانه 6 میلیون دلار بوده و از سوی UNDP پرداخته می شود. این برنامه در حال آغاز شده است که پیش از این شکایت در مورد عدم دسترسی مردم به عدالت در ولایات مختلف کشور وجود داشت. بر اساس گزارش ها، مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باعث شده که اکثر مردم به خصوص زنان این کشور قضایایشان را با مراجعه به بزرگان قومی حل کنند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز عملی شدن برنامه دسترسی مردم به عدالت را یک گام مثبت در راستای تامین عدالت می داند. رفیولا بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما طرفدار زی هستیم که دسترسی به عدالت و تامین عدالت خیلی یک جزء مهم نظام سازی در افغانستان هستند. در صورتی که جهانیان در ارتباط در سالهای گذشته هم کارهای کردن و فعلا با وزارت عدلیه در این راستا کار میکنند، در استحکام و پیشرفت نظام عدلی و تامین عدالت خیلی مثمر تمام میشه.
در این حال اجمل هودمن، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی، میگوید حکومت مکلف است تا زمینه دسترسی به عدالت را به طور یکسان برای تمام مردم مساعد سازد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی را تایید کرده و گفته است که حکومت متحد به آوردن اصلاحات در این نهادها میباشد.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. 5:47 دقیقه عصر به وقت کابل شد. یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در خصوص پیگیری قضیه سوی قصد ناموفق به جانش متهم میکند. عزیز آریافر امروز به خبرنگاران در کابل گفت که مسئولان امنیتی از آغاز وقوع این رویداد آن را کم اهمیت جلوه داده و تلاش نمودند تا معلومات نادرست را به نشر برسانند. اما مسئولان در قماندانی امنیتی کابل میگویند تاکنون شواهد و مدارکی که نشان دهنده سوی قصد به جان آقای آریافر بوده باشد دریافت نکردند. ویدا برکی گزارش میدهد.
یک کمیشنر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از تامین امنیت خود و خانواده اش ابراز نگرانی کرده، میگوید که حکومت باید برای پیشگیری از تهدیدات احتمالی در برابر رجال برجسته و چهره های سیاسی اقدامات لازم را روی دست گیرد. عزیز آریافر میگوید که قرارگاه محافظان وی در نزدیکی منزلش حدود 2 هفته قبل هدف یک انفجار نیرومند قرار گرفت، اما ارگان های امنیتی در زمینه نشر حقایق و پیگیری جدی این قضیه غیر مسئولانه عمل کردند. آقای آریافر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که در آن رویداد 2 تن از محافظانش زخم برداشتند که یکی از آنها به دلیل جراحات شدیدی که داشت یک پایش را از دست داد.
در اولین ساعتی که انفجار صورت گرفت، برخی از مسئولان امنیتی تشریف آوردند و صحبتایی که در اولین مرحله صورت گرفت در واقع آغاز نوع اخفال رسانه‌ای بود تا رسانه‌ها فکر نکنند که این حمله بالایی که صورت گرفت خواستند که در مجموع مسئله با نوع ابهام پایان برسند. دامی که به کار گرفته شده بود مشخصا هدف اساسیشی بود که همزمان تمام محافظای ما کشته شوند. بی توجهی مسئولان امنیتی و مسئولان حکومت در مورد حمله و عدم تدابیر عاجل و پیشگیرانه برای جلوگیری از حملات بعدی باعث ازی شد که امروز صحبت بکنم با رسانه.
این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که با هیچ کس خصومت شخصی ندارد، اما در جریان انتخابات گذشته در برابر تقلب و بی‌عدالتی ایستادگی کرده است. حدود دو هفته قبل در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در نزدیکی مکرویان شهر کابل، که اکنون این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی آن را سوی قصد به جانش میداند، دو تن جراحت برداشتند. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل ادعای آقای آریافر مبنی بر سوی قصد به جان وی را آری از حقیقت میخواند.
مکمل بررسی شد تو شواهد و مدارک را که مستقیم ثابت بسازه که هدف از این حمله آقای عزیز آریانفر بوده وجود نداره. انفجار به فاصله تقریبا 70 متری از بلاک آقای آریانفر فاصله داره. در اون وقت شب آقای آریانفر نیاز اونجا تیر می شده. در اون ساحه ساکن بسیار مهم فراوان اونجا زندگی میکنه. و از طرف حمله کننده یا کدام سازمان تروریستی اعلان نشده که گفته باشه که هدف حمله ما فلان کس بردک.
عزیز آریافر از شورای ملی سفارت‌های کشورهای زیردخل در انتخابات و جامعه جهانی می‌خواهد تا در ارتباط به شناسایی عوامل و انگیزه‌های اصلی این رویداد با حکومت افغانستان تماس بگیرند. اما مسئولان امنیتی کابل می‌گویند که به خاطر تامین امنیت مقامات دولتی و رجال برجسته تدابیر لازم گرفته شده و در این زمینه کدام نگرانی وجود ندارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که تاکنون دو شرکت توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک را تکمیل کنند. رئیس عمومی خزائن این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فرصت موجود است و سایر کمپانی های علاقمند هم میتوانند که تا چند ماه دیگر درخواستی هایشان را برای اشتراک در مراسم داوطلبی ارائه کنند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از اعلام داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک، وزارت مالیه افغانستان میگوید که تاکنون یک کمپانی داخلی و یک کمپانی خارجی توانستند واجد شرایط داوطلبی این بانک دانسته شوند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز مدت 4 ماه مهلت دارند تا درخواستی هایشان را برای داوطلبی به ادارات مربوط ارائه کنند.
البته دو کمپانی است که یک کمپانیش خارجی است، یک کمپانیش داخلی. کمپانی داخلی ازی تانستن که برای ما به عوض 20 میلیون 168.4 میلیون دلار بانک استیتمنت ارائه کنند. کمپانی دوم که خارجی استن مسلم کمرشل بانک پاکستان است که هم البته همو شرایط دارن.
آقای کوهستانی گفت که کمپانی داخلی همچنان تعهد کرده که در حدود 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. وی همچنان افزود که در این رقابت امتیاز بیشتر به کمپانی داده خواهد شد که بتواند 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، افراد و شرکت‌های داوطلب در کنار سایر شرایط باید با کابل بانک سابق هیچ نوع ارتباطی نداشته، دارای جواز فعالیت رسمی بوده و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما معیارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی ورشکست شد که سهامداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیدند. اما با ایجاد حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس پول کابل بانک بازگشایی شد. با آنکه تاکنون این دوسیه تکمیل نشده است، اما حکومت افغانستان توانست میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و ملکیت های سهامدارانی که تا اکنون قرضشان را نپرداخته اند منجمد سازد. در این حال سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد و شرکت هایی که قصد شرکت در پروسه داوطلبی را دارند باید از امکانات و تجارب خوب مالی و تکنیکی برخوردار باشند.
یک مطالعه عمیق اسناد و مدارک، مطالعه کاملا موردی، هم از نظر حقوقی هم از نظر تکنیکی و ضمن ظرفیت، توانایی، سابقه و کارکرد نهادی که این قرارداد می‌خواهد و هیئت به اصطلاح بازرس متقی و با فضیلت و توانایی ارزیابی اسناد و همچنین تامین رقابت و شفافیت برای اشتراک و ورود نهادهای دیگر برای این رقابت در برای خریداری.
آقای سیحون افزود که حکومت باید متوجه باشد تا افرادی که در قضیه ورشکست شدن کابل بانک دخیل بودند با استفاده از هویت جعلی وارد پروسه داوطلبی نوی کابل بانک نشده و یک بار دیگر تجربه تلخ گذشته در زمینه بانکداری در افغانستان تکرار نشود.
آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. 5:54 4 دقیقه عصر به وقت کابل شد. امروز در اروپا ده ها هزار نفر به دو استادیوم ورزشی می روند تا بازی های نخست دور کوارتر فاینال جام قهرمانان اروپا را تماشا کنند. در اسپانیا بارسلونا میزبان تیم اتلتیکو مادرید خواهد بود و در آلمان بایرن مونیخ مهماندار بنفیکای پرتغال است. دیگو سیمون مربی تیم اتلتیکو مادرید پیش از این بازی به خبرنگاران گفته است که بارسلونا را خوب میشناسد و بیمی از این بازی ندارد.
فکر میکنم ما هم دیگر را خوب میشناسیم. برای ما خوب است که بار بار با بارسلونا مواجه شویم. هر قدر بیشتر با هم بازی کنیم به همان اندازه بهتر است. من انتظار ندارم که در این بازی شاهد کدام رویداد شگفتی آور باشیم.
و اما در شهر مونیخ شاگردان پیپ گواردیولا انتظار دارند که با پیروزی در برابر بنفیکا راهی دور نیمه نهایی شوند. گواردیولا که آخرین فصل مربیگریش را با بایرن مونیخ سپری می کند علاقمند است پیش از ترک کردن این تیم برنده مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا نیز شود. تیم بایرن مونیخ حالا نسبت به هر تیم فوتبال دیگر در لیگ آلمان پیشگام است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:56 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. دور محمد یک شنونده ما در پیامش نوشته است که پلیس در مسیر راه قندهار گرشک از مردم پول میگیرد. محمد خان از زابل نوشته است که نیروهای افغان باید مجهز شوند. عبدالنصیب خوبیانی از قندهار نوشته است که قوای هوایی افغانستان باید تقویت شود. سمیع الله ناصری از اروزگان نوشته است که باران و سیلاب در این ولایت آسیب زیاد وارد کرده و راه 5 ولسوالی مسدود است. و محمود روشن از غزنی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که فساد اداری در این ولایت افزایش یافته است. ساعت 5:57 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان عملیات زیر نام شفق در این کشور حدود 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و به ادارات مبارزه با فساد اداری در افغانستان افزوده شد. این بار شورای عالی مبارزه با فساد تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده است. و قسمی که بیشتر گفتیم روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ توافق شده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم که همین حالا در استدیو است.
بله، همونطور که شما گفتین در مقدمه آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه نوگورنو قره‌باغ در مورد یک آتش بس توافق کردند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت روی آتش بس از ساعت 12 به وقت محل توافق شده. این وزارت در بیانیه گفته که عملیات دو طرف متوقف شده. مقامات در نوگورنو قره‌باغ هم توافق آتش بس را تایید کردند. درگیری در دوم ماه اپریل آغاز شد و در نتیجه 4 روز جنگ شمار تلفات به بیش از 40 تن رسیده است.
تشکر از خودت آقای صدیقی. شنونده های عزیز، در مورد توافق آتش بس در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ شنیدید.